گره ها در پیشانی ایجاد نشوه، این چهره ها باز باشه، ابروهایتان به هم گره شده نباشه انشالله.
انشالله انشالله.
خب دوستای عزیز، خیلی خوشحال شدیم که امروز در کنار شما بودیم و افتخار دادیم که زنده بود زندگی رو همراهی کردین درباره گره و گره هایی که در دوروبر هست، گره گشایی ها بر ما حتما صحبت بکنین، پیام بفرستین. شما را هم که خب در خاطرتان هست
یک بار دیگه هم بگیم خیر است،
کار از مکم کاری هم نمیکنه.
بله، 3826 در ایران، 3826 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان.
عزیز هستین برای ما. تا فردا که باز هم خدای مهربان با ما توفیق بده که خدمت برسیم، روز خوش و خدا
نگهدار.
خدا نگهدار.
اولین کشوری که در وشو جهانی چین را شکست داد. وشو که به نام کنفو نیز شناخته می شود، ترکیبی از هنرهای رزمی چینی با پسامینه های فلسفی شرقی است که مسابقات آن در دو بخش ساندا یعنی مبارزه و تالو یعنی اجرای فرم برگزار می شود. ایران اولین بار از دهه 70 وارد رقابت های وشو شد، اما پا به پای چینی ها که بنیانگذاران وشو هستند پیش رفت. در مسابقات قهرمانی جهانی وشو که هر دو سال یک بار در کشورهای مختلف جهان برگزار می شود، ایران با 35 طلا، 19 نقره و 20 برنز از نظر مجموع مدال بعد از چین در مقام دوم جهانی قرار گرفته است. سرانجام در 14 دوره رقابت‌های وشو قهرمانی بزرگسالان جهان که در سال 1396 در شهر کازان روسیه برگزار شد، ایران تنها کشور جهان بود که توانست در بخش ساندا یعنی مبارزه چینی ها را که همواره قهرمان اصلی وشو جهان بودند و در تمام 13 دوره گذشته این مسابقات قهرمان جهان شناخته شده بودند، برای اولین بار در تاریخ وشو شکستند. سانداکاران تیم ملی وشو ایران با 7 طلا و 1 نقره برای اولین بار در تاریخ جهان مقام اول را کسب کردند تا چین در جایگاه دوم قرار بگیرد.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دریست.
دروازه بزن، دروازه بزن، بگو گدایم مرهم بگذار که بی نوایم، ای کاج با من سخن بگایم از یار شیرین و مهربانه، ای کاج با من سخن بگایم از یار شیرین و مهربانه. جایت میکنم گر از ما شبی رازی برازم باشی حال تو آنم از صدقه مایت میکنم دروازه بزن.
ساعت 11 به وقت ایران و افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر. من در شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با مجموعه خبری ساعت 11 رادیو دری به وقت تهران و کابل همراه ما باشید. معاونین وزرای امور خارجه ایران و افغانستان توافق کردند که عملیات راهسازی و نوسازی گذرگاه مرزی بدون تأثیر بر مسائل مرزی و حقوقی با سرعت ادامه یابد. با گزارش ایرنا، محسن بهاروند معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزیر امور خارجه ایران و میرویس ناب معاون سیاسی وزیر امور خارجه افغانستان روز پنجشنبه در نقطه مرزی دوغارون اسلام قلعه ملاقات کردند. طرفین ضمن بازدید از عملیات نوسازی و مرمت گذرگاه مرزی بین دو کشور، مسائل مرزی و مسائل مرتبط با تردد و ترانزیت را مورد بررسی قرار دادند. معاونین وزرای امور خارجه ایران و افغانستان توافق کردند که عملیات راهسازی و نوسازی گذرگاه مرزی بدون تأثیر بر مسائل مرزی و حقوقی با سرعت ادامه یافته و این گونه مسائل صرفاً توسط کمیسیون مشترک مرزی دو کشور مورد بررسی و حل و فصل قرار گیرد. همچنین دو طرف در این دیدار در خصوص لزوم توسعه و همچنین توازن تجارت بین دو کشور، تلاش برای ساماندهی تردد اتباع، تشدید مبارزه با قاچاق انسان و قاچاق مواد مخدر و تروریسم بین المللی، تسهیل کمک رسانی بین دو طرف در زمان بروز بلایای طبیعی و موارد اضطراری گفتگو و رایزنی کردند. روز شنبه وزارت دولت در امور صلح افغانستان جمع‌بندی دیدگاه‌ها درباره پیشنویس طرح صلح آمریکا را به کمیته 15 نفری شورای عالی مصالحه ملی ارائه خواهد داد. با گزارش خبرگزاری طلوع، عبیدالله سلیم عضو شورای عالی مصالحه ملی افغانستان گفت که کمیته بررسی کننده پیشنویس طرح صلح آمریکا متشکل از 15 عضو از جمله اشرف غنی رئیس جمهوری، حمدالله محب مشاور امنیت ملی و محمد حنیف اطمر وزیر امور خارجه افغانستان است. به گفته سلیم، پس از توافق تمامی اعضای شورای عالی مصالحه ملی درباره نتیجه بازنگری این طرح، حکومت آن را در نشست ترکیه مطرح خواهد کرد. نشست ترکیه قرار است تا چند هفته دیگر با حضور نمایندگان گروه طالبان و دولت افغانستان درباره صلح افغانستان برگزار شود. این در حالی است که پیش از این اعضای شورای مردمی و سیاسی مرکز در همایشی در کابل طرح آمریکا برای افغانستان موسوم به حکومت انتقالی را غیر عملی خوانده و تاکید کرده بود این طرح آمریکا به معنی از بین بردن نظام کنونی افغانستان است. یک افسر ترکیه‌ای فرماندهی نیروهای ناتو در کابل پایتخت افغانستان را به عهده گرفت. با گزارش خبرگزاری تسنیم، جنرال سلجوقی یورتسیزو اوغلو روز جمعه در مراسمی رسما جایگزین نیکولا زانلی فرمانده نیروهای ناتو در کابل پایتخت افغانستان شد. اوانا لونگیسکو سخنگوی ناتو هم در صفحه توییترش از همکاری ترکیه با 600 نیرو در قالب ماموریت ناتو در افغانستان قدردانی کرد. ترکیه نیروهای نظامی خود را پس از بمبگذاری افراد وابسته به القاعده در سال 2003 میلادی در استانبول به افغانستان اعزام کرد. این در حالی است که نیروهای نظامی ترکیه در افغانستان برخلاف فشار آمریکا در عملیات‌های نظامی شرکت نمی‌کنند. مقامات محلی ولایت بادغیس افغانستان از کشته و زخمی شدن دو نیروی اردوی این کشور بر اثر انفجار خبر دادند. با گزارش روز شنبه خبرگزاری صدای افغان از هرات، خداداد طیب فرماندار ولسوالی آبکمری ولایت بادغیس در این باره گفت که بر اثر انفجار یک ماین کنار جاده‌ای در این ولایت یک نیروی اردو کشته و یک تن دیگر هم زخمی شده است. وی گفت این رویداد عصر روز گذشته جمعه 13 حمل در بخش‌هایی از ولسوالی آبکمری بادغیس رخ داده است. طیب اضافه کرد این انفجار در حالی رخ داده که نیروهای اردو در حال درگیری با گروه طالبان در این ورسوالی بودند. ماین‌گذاری های گسترده طالبان در مسیرها و شاهراهای عمومی همسالا با کشته و زخمی شدن شمار زیادی از افراد نظامی و ملکی منجر می شود. مقامات پلیس ولایت فاریاب افغانستان از کشته و زخمی شدن شمار زیادی از اعضای گروه طالبان در حمله هوایی اردو در این ولایت خبر دادند. با گزارش روز شنبه خبرگزاری صدای افغان از مزار شریف، عبدالکریم یورش سخنگوی پلیس فاریاب با اعلام این خبر افزود که گروه طالبان دیشب با تجمیع نیروهای خود از ولایات غور، سرپل و فاریاب به فرماندهی پلیس و ساختمان اداری شهر سرچکان مرکز ولسوالی گرزیوان حمله کردند. و افزود پس از رسیدن نیروی هوایی و آغاز حملات به مواضع طالبان از هوا و زمین، 26 عضو گروه طالبان از جمله 3 فرمانده آن گروه به نامهای قاری مجیب الرحمن عرب، ملا عطاءالله سرگروه قطعه سرخ و قاری شکی فرمانده یک گروه 100 نفری و طراح ماین‌گذاری این گروه کشته و بیشتر از 33 عضو دیگر طالبان شدیداً زخمی شدند. با گفته سخنگوی پلیس فاریاب، همه سلاح‌های سبک و سنگین طالبان به همراه ده‌ها اراده موتورسیکلت و مقداری جنگ‌افزار آنها کاملا تخریب شده و اجساد کشته شدگان نیز در میدان نبرد باقی مانده است. یورش همچنین گفت در این نبرد به نیروهای امنیتی و دفاعی و افراد ملکی آسیبی نرسیده است. سخنگوی پلیس فاریاب خاطر نشان کرد در حال حاضر وضعیت در ولسوالی گرزیوان به حالت عادی برگشته است. گرزیوان از ولسوالی های به شدت ناامن فاریاب محسوب می شود. مسئولان امنیتی ولایت فاریاب می گویند که طالبان شام روز گذشته یک فرد ملکی را در مسیر شاهراه نمبر 1 فاریاب به ظن عضویت در صفوف نیروهای امنیتی تیرباران کرده است. با گزارش روز شنبه خبرگزاری صدای افغان، عبدالکریم یورش سخنگوی پلیس فاریاب با اعلام این خبر افزود که شب پنجشنبه 12 حمل، عبدالکبیر که به شغل خرید و فروش موتر اشتغال داشته از شهر مزار شریف به سوی فاریاب در حرکت بوده که طالبان وی را در منطقه باغ شراف ولسوالی خواجه سبزپوش از موتر پایین کرده و سپس تیرباران نمودند. با گفته او، عبدالکبیر فرد ملکی بوده اما چون چهره رسمی داشته، طالبان به ظن این که افسر امنیتی است او را تیرباران کردند. این در حالی است که از عبدالکبیر 4 فرزند بر جا مانده است. مطبوعات چاپ کابل و گزارش همکارم عالمی در این نظر آماده پخش است.
با نام و یاد خدا و تقدیم سلام و احترام حضور شما شنوندگان عزیز رادیو دری، در این ساعت در خدمتتان هستم با ارائه گزارش بررسی گزیدگی مطبوعات چاپ کابل. روزنامه نگاری شریف اما دشوار عنوان سرمقاله روزنامه راه مدنیت است که در آن چنین: روزنامه نگاری در سرزمینی چون افغانستان گویا مصداق همان بیت زبان سرخ سر سبز می دهد برباد است، زیرا با نوشتن هر کلمه باید 1,200 ملاحظه را مد نظر بگیری و با خود سانسوری جانسوزی دست به قلم برده و متنی را بنویسی و یا سخنی را بر زبان آوری. چه بسا اتفاق افتاده است چیزی را که نمیخواهی بگویی و بنویسی، و چه بسا هم چیزی را که باید بگویی گفتن نتوانی، و این امر بزرگترین درد است برای آزادی بیان و مدافعان این ارزش انسانی. روزنامه نگاران و رسانگران این سرزمین گاهی مجبورند در رسانه‌هایی که مالک آن رهبر و رهبرزاده یا صاحبان زر و زور هستند کار کنند، که خودسانسوری و تحریف مفهوم آزادی بیان بخشی از کارشان هست. چه بسا نویسنده یا گویندهی بارها وادار شده باشد که برخلاف میل درونی خیش قلم زده و سخن بگوید تا منافع مالک رسانه برآورده شده و دل آقازاده های صاحب رسانه خرسند گردد. از سوی هم او ناگزیر است به چنین روزمرگی و روزمرگی تن در دهد تا لقمنانی به دست آورده و چرخ روزگار خیش را بچرخاند. راه مدنیت می افزاید: روزنامه نگار و رسانه‌گران در این سرزمین در بسیاری از موارد مأمور بودند و معذور، به همین دلیل ناگزیر تسلیم این حرف شدند که هر آن کس نان دهد فرمان دهد، چون او نیز انسان است و با محدودیت‌های فراوان مختص همین اقلیم زندگی می‌کند. او ناچار است امرار معیشت کند و ابزاری جز قلم در اختیار خیش ندارد. قلمی که به هر طریقی بچرخاند بار ملامتی را از یک جانب بر دوش خواهد کشید، زیرا در محیطی که هیچ میکانیزمی برای تامین و تضمین حقوق خبرنگاران وجود ندارد و مسئولیت شغلی او قابل تحقق نیست، محافظه‌کاری و خودسانسوری یگانه راه برای حفظ وضعیت موجود و تأمین معاش از رهگذر روزنامه‌نگاری است. و سپیدار ضعیف است عنوان سرمقاله روزنامه 8 صبح است که در آن چنین آمده است: شورای عالی مصالحه ملی پس از دریافت مسوده طرح دولت انتقالی صلح برای افغانستان تنها یک بار به برگزاری نشست کمیته رهبری این شورا موفق شده است. در این نشست نمایندگان بعضی از احزاب سیاسی غایب بودند و بعدتر اعلام کردند که روی طرح‌های مستقل خود برای ارائه در نشست استانبول کار می‌کنند. شورای عالی مصالحه ملی تنها موفق شد در این نشست مسوده طرح دولت انتقالی صلح را با اعضای حاضر در نشست این کمیته در جریان بگذارد و از آنها بخواهد که دیدگاه‌ها و پیشنهادات خود را برای اصلاح و تعدیل این مسوده در اختیار این نهاد قرار دهند. نشست دومی این کمیته که برای نهایی کردن این مسوده پیش بینی شده بود تا کنون برگزار نشده است. کمیسیونی که برای توحید طرح‌ها، دیدگاه‌ها و پیشنهادات پراکنده تشکیل شده است نیز تا هنوز دستاورد قابل گزارشی ندارد. حتی از پرورش دیدگاه‌ها و پیشنهاداتی که تا دو هفته پیش به سپیدار از آدرس‌های مختلف رسیده بود نیز خبری منتشر نشده است. 8 صبح می‌افزاید: با گذشت بیش از یک ماه از ارائه مسوده طرح آمریکا تا هنوز آب سیاسی ارگ، سپیدار، احزاب و کنشگران حوزه جمهوریت در یک جوی جاری نشده است. این وضعیت بیش از هر چیزی نشانه تنبلی، رخوت و ضعف در شورای عالی مصالحه ملی و کندکاری و بی‌برنامگی در این نهاد است. این نهاد اگر به تحرک نیاید و فوریت مسئله را درک نکند، ممکن است نشست استانبول با تأخیر بیشتر روبرو شود، ضمن آنکه وضعیت و نتایج تصمیم گیری در جناح طالبان نیز در این تأخیر دخیل خواهد بود. و نگاهی می اندازیم به روزنامه صبح کابل که در مطلبی تحت عنوان دزد در خانه و ما گرد جهان می گردیم چنین نوشته است: رئیس جمهور غنی در آخرین سخنرانیش در جمع شورای عالی جوانان گفت که 50% از عواید دولت دزدی می شود. او دلیل این دزدی را ناکامی در نهادهای دولتی به خصوص ارگ، وزارت مالیه و کمیسیون اصلاحات اداری عنوان کرد. غنی از جوانان خواست که نقش نظارتی بر نهادهای دولتی داشته باشند و طرح‌هایشان را برای ازدیاد عواید و شفافیت با وزارت مالیه شریک بسازند. به اساس گفته وی، برای جوانانی که بهترین طرح‌ها را ارائه می کنند سهم داده خواهد شد. این که آقای غنی اینقدر عزت نفس به خرج داده و اعتراف کرده است که کلیدی ترین ادارات زیر دستش یعنی ارگ، وزارت مالیه و اصلاحات اداری در جمع‌آوری و مصرف بودجه ناکام بودند، اگر اعترافی باشد صادقانه در خور تأمل است. صادقانه به این دلیل که واقعا تلاشهایش برای جلوگیری این دزدی به بنبست خورده باشد و حالا با اعتراف به مردم از نسل جوان بخواهد در مبارزه با فساد که ظاهراً توسط سیستم پیر انجام می شود او را همکاری کنند. اعتراف یک پیر از دست پیرهای مهار نشدنی دیگر. در پایان صبح کابل می افزاید: آخرین مورد از فسادی که توسط روزنامه اطلاعات روز پرده برداشته شد روشن و واضح بود. اگر آقای غنی واقعاً عزمی برای مبارزه با فساد داشت، چرا به دستگیری کسانی که از طرف اطلاعات روز معرفی شده بود اقدام نکرد؟ این پول توسط چه کسانی از وزارت مالیه داده شده بود؟ اگر تحقیق اطلاعات روز دقیق نبود، چرا علیه آن دعوای حقوقی براه انداخته نشد؟ از کد اضطراری که فقط میتوان با امضای رئیس جمهور پول مصرف کرد، چگونه این مقدار پول کشیده شد و مصرف کارمندان و دفاتر مقامات دولتی شد؟ رئیس جمهوری که خودش تا این حد دامنش آلوده است، از دامن آلوده چه کسانی شکایت می کند؟ این اعتراف چیست جز فرستادن جوانان دنبال نخود سیاه و استفاده از آنان برای توجیه و ادامه قدرت؟ شنوندگان عزیز، این بود گزارش بررسی گزیده مطبوعات چاپ کابل که تقدیم حضورتان شد. خدا نگهدار.
تشکر از همکارم سید محمد امین عالمی در پایتخت افغانستان. ادامه خبرها. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران با اشاره به این که بنبست برجام در حال شکسته شدن است گفت که این موضوع گفتگوها درباره برجام وارد مرحله فنی شده و از کشمکش های اولیه گذشته به معنای شکسته شدن بن‌بست های اولیه و موضوعی نوید بخش است. با گزارش ایرنا، علی اکبر صالحی جمعه شب در گفتگوی در شبکه اجتماعی کلاب هاوس گفت که قرار است هفته آینده در ویانا در حد فنی بحث شود و مسائل فنی بحث محوری برجام در بستر مسائل حقوقی و سیاسی است. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران افزود که نشست روز جمعه کمیسیون برجام باعث شد بستر سیاسی و حقوقی مرور شود. نماینده آمریکا در امور ایران در پیام توییتری با اشاره به نشست روز سه‌شنبه کمیسیون مشترک برجام در ویانا اتریش گفت که مذاکراتی سخت در پیش است. با گزارش خبرگزاری فارس، رابرت مالی نماینده آمریکا در امور ایران در پیام توییتری نوشت که هفته آینده با شرکای اروپایی، روسیه و چین برای بحث درباره چیزی که ایران و آمریکا باید برای از سر گرفتن پایبندی به برجام اتخاذ کنند گفتگو می‌کنیم. این نخستین گام است. مذاکراتی سخت در پیش است، اما در مسیری درست. و دولت جو بایدن رئیس جمهور آمریکا شامگاه جمعه اعلام کرد که تحریم‌های اعمال شده در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ علیه مقام‌های دیوان کیفری بین‌المللی را لغو کرده است. با گزارش خبرگزاری فارس، وزارت خارجه آمریکا در بیانیه اعلام کرد که جو بایدن فرمان اجرایی شماره 13928 را که برای مسدود کردن دارایی‌های گروهی از اشخاص مرتبط با دیوان کیفری بین‌المللی صادر شده بود را لغو کرده است. مطابق این بیانیه، با این اقدام تحریم‌های اعلام شده در دوران ریاست جمهوری ترامپ علیه مقام‌های دیوان کیفری بین‌المللی از جمله فاتو بن سودا دادستان اصلی این دادگاه را رفع کرده است. عزیزان شنونده، از این لحظه با برنامه بررسی مطبوعات چاپ ایران در خدمت شما هستیم و اولا روزنامه اطلاعات را مرور می‌کنیم با عنوان توافق 25 ساله ایران و چین، قراردادی از جنس برد برد. این روزنامه در یادداشتی برای دیپلماسی ایرانی پیرامون سند جامعه همکاری‌های راهبردی 25 ساله ایران و چین بر این نکته تاکید دارد که امضای این سند 25 ساله نه یک فتح بزرگ دیپلماتیک است، نه ترکمنچای، چرا که سند همکاری‌های راهبردی با ایران یک فرصت بالقوه را در اختیار چینایی‌ها قرار داده است. اگر در آینده تنش تهران و واشنگتن تعدیل پیدا کرد و شاهد رفع بخشی از تحریم‌ها بودیم، چین هم می‌تواند بستر را برای عملیاتی کردن مفاد این سند فراهم کند. اما اگر شرایط مانند امروز ادامه پیدا کرد، پکن هم تلاشی برای بهره‌برداری از سند نخواهد کرد، چرا که اساساً نمی‌تواند در سایه تحریم‌ها گامی عملیاتی پیش ببرد. با واقع امضای سند جامعه همکاری‌های راهبردی ایران و چین نه یک فتح بزرگ دیپلماتیک برای جمهوری اسلامی ایران است و نه از آن سو ترکمنچای و آغاز استعمار چین. اتحاد شرقی علیه تحریم غربی، عنوان مطلبی از روزنامه جوان. توافقنامه همکاری 25 ساله ایران و چین را میتوان یک برنامه کاری گسترده برای آینده دانست که فاقد هر گونه جزئیات اجرایی بوده و برای تبدیل کردن آن به یک خروجی نیاز به مذاکرات گسترده تر و طولانی تر و امضای ده‌ها توافقنامه دیگر وجود خواهد داشت. با این حال، حساسیت محافل غربی نسبت به این تفاهم نامه نشان می‌دهد که دو کشور در مسیر درستی قرار دارند. روزنامه جام جم و اتحادیه اروپا تماس‌ها با طرف‌های برجام و آمریکا افزایش خواهد یافت. اتحادیه اروپا در بیانیه بعد از نشست مجازی کمیسیون مشترک برجام اعلام کرد که مسئول سیاست خارجی این اتحادیه در راستای اطمینان از بازگشت به اجرای کامل و مؤثر برجام، تماس‌های جداگانه را با همه طرف‌ها و همچنین آمریکا افزایش خواهد داد. اتحادیه اروپا در بیانیه به روایت مسائل مطرح شده در نشست مجازی کمیسیون مشترک برجام پرداخت. در این بیانیه آمده است که روز جمعه 2 آوریل نشست مشترک کمیسیون برجام به صورت مجازی برگزار شد. طبق مفاد برجام، کمیسیون مشترک مسئول نظارت بر اجرای توافق است. این نشست بر ریاست انریک مورا، معاون دبیر کل سرویس اقدام خارجی، از طرف جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، و با حضور نمایندگان چین، فرانسه، جرمنی، روسیه، بریتانیا و ایران در سطح معاونان و مدیران سیاسی وزرای امور خارجه برگزار شد. روزنامه قدس به نقل از قیس الخزعلی: عملیات مقاومت در عراق ادامه خواهد یافت. دبیر کل جنبش اصائب اهل الحق عراق روز جمعه اعلام کرد که عملیات مقاومت در صورت ادامه حضور عساکر آمریکایی در عراق ادامه خواهد یافت. شیخ خزعلی که در جریان نشستی در شهر سوق الشیخ در ولایت ذیقار و به مناسبت بزرگداشت انتفاضه شعبانیه و فتوای جهاد کفایی سخنرانی میکرد، افزود که عملیات مقاومت در حال حاضر وجود دارد و ادامه دار خواهد بود. الخزعلی بر ضرورت ترتیبی پایگاه‌های نظامی آمریکایی در غرب، مرکز و شمال عراق تاکید کرد و گفت که پایگاه‌های آمریکا در غرب، مرکز و حتی شمال عراق باید بسته شود، زیرا شمال عراق شمال عراق است و شمال کشور دیگری نیست. این همان شمال عراق است که ما به خاطر آن می جنگیم و جانفشانی می کنیم. استیصال بن سلمان در برابر مقاومت یمنی ها عنوان مطلبی از روزنامه رسالت. محمد بن سلمان، شاهزاده قاتل سعودی ها، در بدترین شرایط روانی و سیاسی ممکن قرار گرفته است. شکست ریاض در جنگ یمن روز به روز شکل کاملتری به خود می‌گیرد و 6 سال جنگ افروزی و نسل کشی آل سعود نتیجه جز تباهی و سقوط برای بازماندگان عبدالعزیز نداشته است. منابع خبری از دستاوردهای جدیدی از سوی جنبش انصار الله در ولایت معرب خبر می‌دهند. بر اساس گزارش شبکه خبری المیادین، اردو و کمیته‌های مردمی یمن پایگاه‌های نظامی جدیدی را در منطقه سراوه در غرب معرب آزاد کردند. پس از پیشروی‌های اخیر اردو و کمیته‌های مردمی یمن در غرب و شمال غرب ولایت معرب، یکی از شیوخ سرشناس این ولایت و از وابستگان به ائتلاف سعودی تصریح کرد که شهر معرب تا چند روز دیگر سقوط خواهد کرد. مطابق این گزارش، فرماندهان نزدیک به دولت مصطفی یمن پیشروی بسیار زیاد نیروهای صنعا در جبهه شمال غرب معرب را که طی 3 روز گذشته رخ داد به موضوع عقب نشینی غیر علنی شبه نظامیان حزب الاصلاح نسبت دادند. عقب نشینی که در واکنش به کنار گذاشتن آنها از رایزنی های مسقط صورت گرفت. منابع خبری هفته روان گزارش داده بودند که مارتین گریفیتس، نماینده سازمان ملل متحد در امور یمن، و تیموتی لندرکینگ، همتای آمریکایی او، پس از گفتگو با هیئت صنعا در عمان وارد ریاض شدند تا شروط صنعا را برای طرف سعودی مطرح کنند. و دسترد مکانل بر سینه بایدن عنوان مطلبی از روزنامه خراسان. جو بایدن با ارائه یک طرح اقتصادی 2000 میلیارد دلاری می‌خواهد با ترمیم زیرساخت‌های آمریکا میلیون‌ها شغل ایجاد کند و از چین پیشی بگیرد. بسته ای اقتصادی که برای ترمیم جاده‌ها، افزایش ایستگاه‌های شارژ موتورهای برقی، گسترش پهنای باند و سرعت اینترنت، مدرنیزه کردن واگن‌های قطارها، مرمت پل‌ها و شمار دیگر از تأسیسات زیرساختی ارائه شده است. اما ساعتی پس از معرفی این طرح بلند پروازانه، میچ مکانل، رهبر اقلیت جمهوری خواه سنا، با صراحت تمام گفت که جمهوری خواهان از این برنامه رئیس جمهور دموکرات حمایت نخواهند کرد. عزیزان شنونده، این بود برنامه بررسی مطبوعات چاپ ایران و سرویس خبری ساعت 11 به وقت تهران و کابل. تشکر از همراهیتان تا ساعت 1. خدا نگهدارتان.
آخرین بخش خبری نشرات صبحگاهی به سمع شما عزیزان رسید. آن دسته از خوبان، آن دسته از عزیزانی که موفق به شنیدن دو بخش خبری ما در نشرات صبحگاهی نشدن، می توانند در ساعت 1 به وقت ایران و افغانستان شنونده مشروع اخبار ما در نشرات نیمروزی باشند. رسیدیم به لحظه پخش برنامه در مسیر دانایی که تقدیم حضورتان می گردد.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست.
باید زیبا ساختر بشود. در
افغانستان کار اساسی نیست که باید ما اسلام تعریف
کنیم. وقتی که انسان تعمق کند میفهمد چقدر دین مقدس اسلام برای اصلاح
دست مرا بگیر، با خود مرا ببر تا قله های نور
در مسیر دانایی.
دانایی
تا مبدأ نسیم، تا خانه بهار، تا شادی و سرور، تا شادی و
به نام خدای بی همتا. سلام عرض میکنیم خدمت شما عزیزان، شما شنوندگان خوب رادیو دری، همراهان برنامه در مسیر دانایی. خوشحالیم که امروز هم مسیر شما هستیم. مثل هر روز ابتدای برنامه را متبرک میکنیم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم
امروز هم در خدمت استاد سید علیرضا تراشیون هستیم و در مورد تربیت دینی کودکان و نوجوانان با شما سخن خواهیم گفت. ابتدا با هم مرور میکنیم سوالات شما عزیزان را که برای ما پیامک کردین.
همراهان محترم برنامه در مسیر دانایی سلام، به سوالاتی که امروز پاسخ داده می شوند توجه بفرمایید.
خانم محترمی پرسیدن: پسر 4 ساله‌ای دارم که بسیار خجالتی و شرمندوک است و سازگاری خوبی با مهمانها و افراد غریبه نداره، چه توصیه‌ای دارین؟ و خواهری پرسیدن: پسر 8 ساله‌ای دارم که تمرکز خوبی در جواب دادن به درس‌ها و امتحانات خودش نداره، چی راهکاری را پیشنهاد میکنین؟ و بالاخره آقای حسن پور پیامک دادن و پرسیدن: برادرزاده 9 ساله‌ای دارم که پدر و مادرش را در تصادف متاسفانه از دست داده. برادرزادشان بسیار لجباز هستند و با همسالان خودشان لجبازی میکنن، چی کار کنن که اخلاقشان را ترک کنن؟
در مسیر دانایی فرصتی برای پرسیدن و دانستن است. سوالاتتان را به سامانه پیامکی ما در افغانستان 0794-717144 و یا در ایران 3800-226 ارسال کنید تا کارشناسان پاسخ دهند.
عزیزان، خانواده به عنوان یکی از اصلی ترین بسترهای رشد و بالندگی کودک نقش اساسی در سعادت یا شقاوت آینده او داره. امام صادق علیه السلام می فرمایند: هر نوزادی به فطرت الهی به دنیا می آید، پس این پدر و مادر است که او را به دین یهود و نصرانی و زرتشتی گرایش می دهند.
پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند: خوب پرسیدن نیمی از دانش است. در مسیر دانایی پاسخگوی سوالات شما.
سوال اول برنامه را از استاد تراشیون نیپرسیم. خانم محترمه پیامک دادن و پرسیدن دو طفل پسر دارم، یکی 8 ساله و دیگری 4 ساله، و پرسیدن که پسر 4 ساله بسیار خجالتی است و سازگاری خوبی با مهمان ها و افراد غریبه نداره. چه توصیه‌ای برای رفع این مشکل دارین؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ابتدا باید یه نکته‌ای رو بیان بکنیم و اون اینه که بچه‌هایی که دچار یه سری از آسیب‌های استرابی خلقی مثل همین افسردگی یا خدمت وسواس میشن، منجر به این میشه که اصلا کاهش عملکرد پیدا بکنن، یعنی عملکردهاشون خیلی طبیعی نباشه و دلیلش همین اختلالاتیه که پیدا کردن. معمولا افرادی که دچار مشکلات این چنینی میشن، حالا سه نمونهش رو گفتم در این فرزند وجود داشته، مثلا بحث افسردگی رو فرمودن، وسواس رو فرمودن و ظاهرن دو قطبی رو هم گفتن وجود داره در ایشون. ببینید مجموعه این مشکلات نیاز به این داره که یک، خود بچه باید تحت درمان قرار بگیره، دوم اطرافیان باید آموزش های خاص بگیرن و ببینن. نمیدم تا حال دست بچه هاتون گرفتین، حالا انشالله که نصیب نکنه، ولی آدم بچه مریض میشه، طبیب میکنه، آنفولانزای داره، سرماخوردگی شدید داره، وقتی دکتر میریم یه سری نسخه رو میپیچه برای خود بچه، ولی یه سری مراقبت ها رو میگه شما مراقب باشین، سرخ کردنی نخوره، تو هوای سرد نره، نیاد، یعنی شروع میکنه یه توصیه هایی هم به خانواده ها. دقیقا تو مشکلات این چنینی هم اینه، یعنی بعد اطرافیان و والدین با اون نوع آسیب به خوبی آشنا بشن. یعنی ما بهش میگیم به نوعی خانواده درمانی، یعنی این خانواده باید خودشون به عنوان درمانگر ببینن خودشون رو، ولی در سطح نه پزشک، ولی کسی که میتونه به او کمک بکنه. پس ببینید، یک، بعد این حتما تحت درمان باشه خود بچه، دوم والدین خصوصا پدر و مادر و خاصتر خود مادر که بیشتر با فرزند هست، اونها هم آموزش های لازم رو ببینن که با این بچه های وسواسی یا افسرده یا حتی دو قطبی، یه ویژگی اینم یه اختلال هست که افرادی که گاهی صفر و صد دارن، یعنی یا اونوری یا اینوری، یا مثلا خیلی میبینی با نشاطه یا خیلی گرفته است، به اینها میگن دو قطبی. البته خیلی مباحث مفصلی داره بحثای کسانی که دو قطبی دارن، ولی اونها هم باید تحت درمان باشن، خانواده حتما باید آشنا باشه که با اینا چطور رفتار بکنن. اما نکته مهمتر نسبت به اینها بچه ها اینه که ما فقط درمان رو در بستری کردن بیمارستان نباید ببینیم یا دارو دادن بهشون، اینا باید حتما بعد از اون دوره نقاهت مثلا دارو درمانشون یا بستری شدنشون تحت مشاوره قرار بگیرن، یعنی باید ارتباطشون با روان درمانگر هم چی بشه؟ یه مقداری زیاد بشه. ولی خب متاسفانه میتونین یه مشکلی که الان تو حوزه مشکلات روحی روانی وجود داره اینه که وقتی میره روان پزشک دارو میده به این فرد، بهش هم میگه مثلا این دارو رو بخور، انقدر بخور، دوز دارو انقدره، ولی کمتر روان پزشکی میاد یک مثلا قولی خودش داشته باشه به عنوان روان درمانگر که او تو حوزه رفتار درمانی، کار درمانی، مشاوره درمانی کمک بکنه. و معمولا هم میدونین خیلی مواقع با دارو درمانی ممکنه فرد کامل خوب نشه، ولذا این مکمله رو نیاز داره. ولذا تو حالت سوم حتما مادر در کنار این که درمانش ادامه میدن، خودشون آشنا میشن که با این بچه باید چطور رفتار کنن، و در گام سوم هم حتما بچه رو پیش یک مشاور و روان درمانگر هم ببرن و ادامه بدن. زحمت هم داره واقعا، من نمیخوام بگم بی زحمته، یعنی کار راحتی نیست، پیچیدگی هایی که تو روح روان انسان هست تو جسم انسان نیسته، یعنی جسم بالاخره میبینی دندونه میکنی میندازی دور پرش میکنی، نمیدونم گلو دردی دو تا دارو میخوری مفونت خوش میشن دی میره، ولی روان انسان چون یک امر خیلی پیچیده ای هست، برای اصلاحش اگر آسیب ببینه زمان میبره.
اینجا شاهراه دانایی، بزرگ راه فضیلت، سرک معرفت، کوچه ایمان، پلاک آموزش، خانه دری، در مسیر دانایی است.
ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی. ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی. نروم جز به همان ره که تو راه نمایی. همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو پویم. همه توحید تو، همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو پویم. همه توحید تو، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی، که به توحید سزایی. تو حکیمی، تو عظیمی، تو کریمی، تو رحیمی. تو حکیمی، تو عظیمی، تو کریمی، تو رحیمی. تو نماینده فضلی، تو سزاوار ثنایی. تو نماینده فضلی، تو سزاوار ثنایی. تو حکیمی، نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی. نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی. که تو در وهم نیا.
خب سوال بعدی برنامه را خواهری پرسیدن و گفتن پسر 8 ساله‌ای دارم که تمرکز خوبی در جواب دادن به درس‌ها و امتحانات نداره، چه راهکاری را برای رفع این مشکل پیشنهاد می‌کنین؟ بشنویم جواب سوال این خواهر گرامی را از زبان استاد تراشیون.
اول این نکته اینه که تلویزیون دیدن رو باید کم بکنن. خود تلویزیون دیدن تمرکز و توجه رو کاهش میده، خصوصا در امتحانات، در فضاهای دیگه. لذا حتما پایبند به این بشن که روزی 2 ساعت بیشتر تلویزیون نبینن. دوم این که اگر از بازی‌های کامپیوتری استفاده میکنن، از گوشه تلفن همراه پدرشون، این رو هم کمتر بکنن. نکته سوم اینه که صبحانه و غذا رو خیلی خوب بهش اهمیت بدن و در کنارش از تغذیه های نامفید، غیر مفید، که خصوصا اینایی که توی بسته بندی های یه جذابیت هایی داره، چیپس، پفک، نمیدونم از اینجور چیزا، اینا رو سعی بکنن به حد اقل برسونن خوردنشون. نکته چهارم اینه که از معلمشون درخواست بکنن که ایشون رو در کلاس درس در ردیف‌های جلوی کلاس بنشونه. کسانی رو که اطراف ایشون می‌نشینن بچه‌های آرام و با تمرکزی باشن. اینم نکته چهارم. نکته پنجمی که باید به ایشون عرض بکنیم اینه که یه مقداری بازی‌های فکری رو بیشتر انجام بدین، خصوصا بازی‌هایی که تمرکز لازم رو داره، به نیاز به تمرکز داره این بازی. مثلا نمونه‌هاش رو من براشون بگم. مثال یه بازی هست به نام برج هیجان، درسته اسمش برج هیجانه ولی خب چون تمرکز لازم داره خیلی میتونه کمک بکنه به تمرکز ایشون. خب بازی جذابی هم هست و میتونن حتی دو نفره ایشون و مادرشون اگر خواهر یا برادری دارن، یا در فرصتهایی که پدرشون آمادگی داره با پدرشون اصلا این بازی رو، یا بازی های مثل دومینو، بازی های خوبیه که مثلا اینا رو قطعاتی رو بچینن پشت سر هم دیگه شکلی بدن. خب این نیاز به تمرکز داره که قطعاتی و فاصله مناسبی چیده بشه، تونه تمرکزشون رو افزایش بده. برخی بازی هایی مثل نقطه بازی میتونه کمک به ایشون بکنه. تو کتاب های درسی ابتدایی در ریاضیشون یه جدولی به نام سودوکو هست. خب اینا بازی های سودوکو و جدول های سودوکو هم در برخی نشریات هست، اصلا نشریات خاصی داره، میتونن اینا رو به عنوان بازی فکری ازش استفاده بکنن که تمرکز و توجهشون افزایش پیدا بکنه. و نکته آخری را هم من عرض بکنم، شاید اینم برایشون خوب و مفید باشه. معمولا افرادی که میان و متن‌های مثل انشانویسی دارند، یعنی میان یه موضوعی رو میذارن وسط، رو موضوع فکر میکنن که اگه انشایی رو بنویسن، این خیلی کمک میکنه به تمرکزشون. یا نقاشی کشیدن خیلی میتونه کمک بکنه به تمرکز ایشون. و در این حال که خونم تمرینای بیشتری بکنن، مثلا بیشتر از مادر و پدر بخوان که بهشون املا بکن.
پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند خوب پرسیدن نیمی از دانش است. در مسیر دانایی، پاسخگوی سوالات شما.
سوال آخر برنامه را هم دوست عزیزی پیامک دادن، آقای حسن پور، و گفتن برادرزاده 9 ساله‌ای دارن که پدر و مادرشان هم متاسفانه در تصادف از دست دادن و برادرزادهشان بسیار لجباز است و با همسالان خودش لجبازی میکنه. چی کار کنه که این اخلاقش ترک شوه؟ استاد تراشیون بفرمایید.
بله، ببینین لجبازی بچه‌ها با دیگران منشأش عامل محیطیه. عوامل محیطی رو باید شناسایی کنن که چرا، ممکنه امر و نهیش میکنن، گاهی اوقات ممکنه حتی لوسش کردن. این عامل محیطی رو حتما شناسایی بکنن و رفع بکنن.
راهی به خدا دارم خلوتگه تنهایی، راهی به خدا دارم خلوتگه تنهایی، آنجا که روی از خود، آنجا که به خدایی، آنجا که به خدایی. هر جا که سری بردم در پرده تو را دیدم، تو پرده نشینی من گم گشته صحرایی. هر جا که سری بردم در پرده تو را دیدم، تو پرده نشینی من گم گشته صحرایی. راهی به خدا دارم خلوت گه تنهایی، راهی به خدا دارم خلوت که تنهایی، آنجا که روی از خود، آنجا که به خدایی، آنجا که به خدایی.
ممنون از حجت الاسلام تراشیون، کارشناس محترم مباحث تربیتی در حوزه کودک و نوجوان، و تشکر و سپاس از شما شنوندگان عزیز و همراه همیشگی که امروز هم در مسیر دانایی با ما همراه بودین. تا فردا، خدایا را نگهدارتان.
هر خود را هویدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس.
و زمان پخش برنامه قرار بندگی که ویژه برنامه پخش اذان ظهر با افق شهر کابل می باشد رسیدیم. از شما مؤمنان، از شما نمازگزاران التماس دعا داریم. با مدت نیم ساعت این برنامه تقدیم حضورتان می شود.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه هم با تو. الله اکبر.
بستم از احسار مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی، مژده مرهم به فرنس زردی بهار، مرحمت کن
قرار بندگی.
با نام هستی بخش بزرگ، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان، سلام همراهان همیشگی، هم قراران بندگی. اول از همه بگوییم که عزیز هستین برای ما و اهل دلین و اهل ارتباط با خدا. خوشحال هستیم که در کنار عزیزانی مثل شما هستیم. خوش آمدین به برنامه امروز. پروردگارا، طاعت ما را از ریا و تظاهر پاکیزه دار. پروردگارا، نام ما را در جمعی قرار بده که ارکان و وقتهای نماز را نیکو داشتند و با ارحام خود و نیکوکاری و مساعدت رفتار می کنند. معبودا، تو را می ستایم، سپاس می نهم و در سایه احسانت راه می جویم. خدایا، امرم کردی تو را بخوانم و دست نیاز به سویت دراز کنم. ای شنواترین، سپاسم را بشنو، ندایم را پاسخ گو و از لغزشم درگذر.
ثانیه های بیقراری،
کسی تو را می خواند، قلبت را نشانه گرفته، می گشایدت از این بند، شتاب کن، کسی بر جانت سلام می دهد، دلت را مبارک می کند، کسی تو را می خواند، نشان قربت است این، بشتاب به سوی قربتن الالله.
تو باران، تو بهار، تو قرار این دل چشم انتظار.
دوستان، خدای مهربان به خاطر لطف بیکرانی که نسبت به بنده هایش داره و میخواید اونا به او نزدیک شون و همیشه مرتبط با ذات پاک او باشن، نماز را به اونا عطا کرد و اونا را برای سفره رحمت گستردهش مهمان کرد. هر کس با فراخور معرفت و ظرفیتش میتونه از این سفره ربانی بهره‌مند شود. و اگر حضور قلب در نماز واجب بود، بسیاری از مردم از عهده ای عمل بر نمی آمدن. بدون شک روح نماز حضور قلب است، هرچند نماز بی حضور قلب هم صحیح است. ولی آنچه که انسان را تربیت می کنه و معراج مؤمن نامیده می شه و او را از فحشا و منکر و مفاسد اخلاقی باز می داره و موجب قرب الالله می شه، همان نماز با حضور قلب و با توجه کامل به خداست. رسول خدا صلی الله علیه و آله می فرماید برای تو از نماز چیزی نیست مگر آن مقدار که قلب تو در حال نماز باشد. در نماز رو برگرداندن از خدا عبارت است از این که انسان در بین نماز توجهش به غیر خدا باشد. ما در روایات داریم که اگر کسی دو رکعت نماز بخواند و در نماز حضور قلب داشته باشد، این نماز نمازی است که یکی از آثارش این است که تمام گناهان صغیره او آمرزیده می شود. در روایتی همینطور آمده است که توجه به خدا به این معناست که انسان هنگام نماز نسبت به امور دنیایی حدیث نفس نکند. یعنی حالا که ایستاده ای و داری نماز می خوانی، این چند دقیقه را دیگه نرو سر دکانت. فکرت نبر ای طرف و او طرف، نبر طرف غذا و خوراک و آشپزی و ایگپا. این نماز همین چند دقیقه که بیشتر نیست، قدرش را بدانی. عزیزان، به لحظات ملکوتی اذان ظهر به افق شهر کابل نزدیک شدیم. همراه شما گوش می سپاریم به زلال کلام نورانی وحی. قاری ارجمند استاد امیر محمود کاشفی آیات 1 تا 15 از سوره مبارکه هجر را تلاوت می کنند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا فَيَعْلَمُونَ وَمَا